همونطور که میدونید 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی بود. با اینکه شاهنامه یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبیات کلاسیک دنیا است و با اینکه ترجمه‌های متعددی از این اثر وجود داره، ولی این اثر در غرب چندان شناخته شده نیست، به طوری که استاد جلال خالقی مطلق آن را مشهورترین اثر ناشناخته میدونه. در سال 2004 دیک دیویس یک ترجمه جدید رو از شاهنامه منتشر کرد. این کتاب با جلد نفیس توسط انتشارات مگ منتشر شد و توجه ها را به خود جلب کرد. به تازگی این کتاب به صورت کاهی توسط انتشارات پنگوئن کلاسیک چاپ مجدد شده. خالد حسینی نویسنده افغان که فارسی زبان هم هست و نویسنده کتاب مشهور باد بادک باز است، درباره این ترجمه گفته که با این ترجمه به غربیان کمک میشه که بفهمن چرا شاهنامه یکی از محبوب ترین آثار کلاسیک فارسیه. دیک دیویس در سال 1954 به دنیا آمده و از دانشگاه کمبریج در انگلستان دارای مدرک دکترای تاریخ ادبیات ایران هست. او اکنون پروفسور مطالعات ایرانی در دانشگاه اوهایو هست. او 8 سال در ایران زندگی کرده و در دانشگاه تهران درس می داده و حدود 20 کتاب رو ترجمه و تألیف کرده که 6 جلد از اونا اشعار خودش هست. چیزی که توجه منو به این کتاب جلب کرد مقاله‌ای بود که پروفسور دیک دیویس در شروع این کتاب نوشته بود و در واقع تحلیل کلی اون رو درباره شاهنامه و موضوعات اون نشون می داد. برای من این مقاله از این نظر جالب بود که از نگاه یک انسان غربی به این اثر نگاه میکرد. مقاله بسیار طولانیه و من قسمت‌های از اون رو ترجمه کردم که براتون میخونم. شاهنامه اثر حماسی ایران زمینه که در توسط فردوسی در قرن 10 و اوایل قرن 11 میلادی سروده شده و موضوع اون تاریخ سرزمین و مردم ایران از بدو خلقت تا زمان حمله اعراب به ایرانه که دین جدید یعنی اسلام رو به ایران آوردند. یک تفاوت شاهنامه با حماسه‌های غربی مثل الیاد و اودیسه در اینه که برخلاف این حماسه‌ها که فقط با یک نسل سر و کار دارند و روی چند شخصیت تمرکز می‌کنند و فقط اشاره‌ای به بقیه می‌کنند، شاهنامه دارای روند زمانی بسیار طولانیه که شامل نسل‌های زیادی میشه و تعداد شخصیت‌های توصیف شده بسیار بیشتر از حماسه‌های غربیه. نسخه رسمی فعلی شامل 50,000 خط شعره و از این نظر شاهنامه بیشتر به حماسه‌های هندی نظیر مهابهاراتا و رامایانا شبیهه. یک تشابه بین شاهنامه و الیاد برخورد و درگیری بین شاه یک سرزمین و پهلوان و یا رئیس ارتش اون سرزمینه. در الیاد این درگیری بین آگاممنون و آشیل اتفاق میفته و در شاهنامه درگیری، تشنج و مخالفت بین چندین و چند شاه و پهلوانان زمان اون وجود داره. شاهنامه با ستایش از خداوند جان و خرد که ورای درک انسانی است شروع میشه. این 3 جنبه یعنی خرد، سرنوشت انسان و ناتوانی انسان از درک مقاصد خداوند نقش مهمی رو در شعر شاهنامه داره. او سپس خلقت 4 عنصر اولیه یا خاک، آتش، هوا و آب که جهان از اونا ساخته شده رو توصیف میکنه و بعد از اون خلقت انسان و خرد و خورشید و ماه ذکر میشه. پس از این مقدمه یک شعر در ستایش حضرت محمد پیامبر اسلام و بعد درباره منابع و مراجع شعری که مورد استفاده فردوسی قرار گرفته توصیف میشه. در پایان شعری در مدح سلطان محمود غزنوی. بعد از این مقدمه شاهنامه و یا کتاب شاهان شروع میشه. سرگذشت 47 شاه و 3 ملکه مختلف از شروع سلطنت تا زمان عزل یا مرگشان نقل میشه. اشعار ترتیب زمانی را رعایت می‌کنند و فقط گاهی پیشگوی آینده مطرح میشه. ولی با تمام شاهان یکسان برخورد نمیشه. سلطنت برخی شاهان فقط با چند خط توصیف میشه، در حالی که زمان سلطنت کاووس شاه تقریبا 3 جلد رو از 9 جلد شامل میشه. فردوسی علاقه بیشتری به برخی شاهان نشون میده، شاید به این دلیل که منابع و داستانهای بیشتری رو درباره اون شاه در اختیار داشته. از این گذشته نشون میده که فردوسی به برخی موضوعها علاقه بیشتری داشته. برای مثال کاووس شاه یکی از بدترین شاهان بوده و با اختصاص دادن یک بخش بزرگ از اشعار رو به سلطنت کاووس، فردوسی به طور مدام روش‌ها و مشکلات زندگی کردن انسان‌های آزاده و نیک‌صفت رو در زیر فرمانروایی یک شاه پلید و یا یک دولت بی‌عرضه نشون میده. در واقع مرکز توجه فردوسی طبیعت و انسان نیک یا قهرمان نیک سرشته که در واقع اخلاق گرایی شدید فردوسی رو نشون میده. شخصیت ها مدام از خودشون سوال نمی کنند که من چه کار کنم که برنده بشم، بلکه مدام سوال می کنند که چطور کردار نیک انجام بدم. به طور کلی شاهنامه به صورت یک کتاب حماسی پر از هیجان و تنش است، ولی در آخر آن کاملا به صورت یک تراژدی در میاد و تراژدی فاجعه از دست رفتن یک تمدنه، که این هم یک تفاوت بزرگ شاهنامه با حماسه های غربی است که به صورت تراژدی ختم نمیشن. فردوسی در سال 940 میلادی در دهکده نزدیک توس به دنیا آمد و در آن زمان توس یکی از شهرهای عمده خراسان بود. در آن هنگام توس زیر سلطه سامانیان بود که فرهنگ و زبان ایرانی را تشویق می کردند و پایه‌های شعر و ادب فارسی در زمان سلطنت آنها بنیاد نهاده شد. فردوسی هم منابع روایی و هم منابع مکتوب داشته. او برای قسمت‌هایی که بعد از حمله اسکندر به ایران اتفاق می‌افته به طور قطعی از منابع مکتوب استفاده کرده، ولی برای بخش‌های صرفاً حماسی و غیر تاریخی به احتمال قوی از منابع شفاهی بیشتر استفاده کرده. یک قسمت از شاهنامه که مربوط به قبول دین زرتشتی توسط گشتاسپ شاه است که اولین بار توسط دقیقی نوشته شده بود، وقتی که دقیقی توسط یک برده کشته شد فردوسی اون رو ادامه داد. فردوسی از خلقت جهان و اولین انسان شاه یا کیومرس شروع میکنه و بعد به شاهان دیگر که علیه نیروهای اهریمنی جنگیدند و تمدن رو پای گذاشتند میپردازه. البته شکی نیست که فردوسی مسلمان پایبند و معتقدی بود، ولی او هیچ کوششی نمیکند که عناصر قرآنی و اسلامی رو وارد داستانهای خودش بکنه و حتی سعی نمی کنه که داستان خلقت رو از دو نگاه ایرانی و اسلامی با هم تلفیق کنه. و این برخلاف برخی نویسندگان و شاعران قبل از او بود که سعی می کردن این روایات را با هم تلفیق کنند، مثل طبری و مسعودی. فردوسی کاملا به داستان خلقت اسلامی بی‌اعتناست و او اولین فرد پلید و یا ابلیس را ضحاک میدونه که برای ایران فاجعه به بار میاره و او را عرب میدونه. شاهنامه با پیروزی لشکر عرب و شکست ساسانیان خاتمه مییابه. بخش بزرگی از اون به پیشگویی فرمانده لشکر ساسانیان رستم پسر هرمزه که از فجایع و ناگواری هایی که بر سر ایران خواهد آمد سخن میگه. و در واقع اشعار فردوسی به گونه‌ای با خصومت از اعراب سخن میگه که فرهنگ سیاسی متفاوتی رو برای ایرانیان به ارمغان آوردند. یک خواننده غربی که با اشعار فردوسی ناشناست و به او گفته شده این اشعار درباره تاریخ ایران قبل از اسلام، انتظار داره که نشانی از سلسله هخامنشیان، کوروش، داریوش، خشایار و غیره رو در شاهنامه پیدا کنه. اما هخامنشیان تقریبا در اشعار فردوسی ناپیدا هستند و تا قبل از حمله اسکندر از آنها ذکری به میان نمیاد، ولی داستان شکست و انقراض آنها در بخشی از ایران که وطن اونا بوده و به نام پارس یا فارس معروفه و لغت پرشیا از اون گرفته شده به تفصیل ذکر شده. در واقع دو سوم اول شاهنامه و قبل از حمله اسکندر منظور از ایران در اشعار بیشتر حوالی بلخ و هیرمند و جیهون بوده و به نوعی ایران در شاهنامه قبل از ساسانیان خراسان بزرگ و سیستان بوده. نیمه اول اشعار درباره جنگ‌های قومی و قبیله‌ای است و دشمن غالباً توران نام داره و جنگ‌ها در منطقه خراسان بزرگ صورت می‌گیره و به نوعی به داستان جدایی ایرج و تور، دو برادر و اختلاف آنها برمی‌گرده. داستان جمشید و ضحاک به نوعی شبیه داستان‌های اسطوره‌ای هند هستند و فرض بر اینه که مرجع اولیه این داستان‌ها از دوران یکی بودن اقوام هند و ایرانی ریشه گرفته است. اگرچه بیشتر اتفاقات در شرق ایران کنونی اتفاق می‌افته، ولی داستان‌های دیگری هم وجود دارند. یک موضوع اصلی که در شاهنامه به مرور زمان قوی و قوی تر میشه رابطه پویای بین دو خانواده معروفه، یکی کیانیان و دیگری خانواده نریمان. کیانیان که فرمانروای کل ایران و شاه هستند و خانواده نریمان پسرش سام، پسر او زال، پسر او رستم و پسرش فرامرز هستند که عمدتاً بر سیستان فرمان روایی می کنند. این رابطه با زمان بد و بدتر میشه. سام کاملا به شاه زمان خودش وفاداره، چه شاه خوب باشه و چه شاه بد. زال معمولا از شاهان زمان خودش انتقاد میکنه، ولی کاملا اونا را حمایت میکنه. رستم که قهرمان اصلی شاهنامه است کاملا از دو شاه زمان خودش کاووس و گشتاسب ناراضیه، ولی تا میتونه به اونا وفادار میمونه و فرامرز پسر رستم علیه شاه کیانی میشوره. جالب توجه اینه که در این برخوردها بین شاهان ایرانی و پهلوانان همواره پهلوانان به صورت حق و نیک و برتر از شاهان تصویر شدند. وفاداری از صفات برجسته پهلوانانه، ولی فردوسی مدام خاطر نشان میکنه که اونایی که این وفاداری رو از پهلوان طلب میکنن غالبا فروتر، پستر هستند و کلن شاهنامه طرفدار پهلوانان و آنهایی هست که زیر دست این شاهان زندگی میکردند. در یک مورد جالب، سه پسر سهراب، سیاوش و اسفندیار هر سه در نتیجه مستقیم و یا غیر مستقیم اعمال و کردار پدرانشان کشته می شوند. باز هم در رابطه این سه پسر و پدرانشان بیگناهان پسران هستند که برتری اخلاقی بر پدرانشون دارند و نیک صفت ترند. نکته جالب این که هر سه این پسرها مادران غیر ایرانی دارند. مادر سهراب از سمنگانه، مادر سیاوش اهل توران و مادر اسفندیار رومی است. فردوسی اینجا هم مدام خاطر نشان میکنه که این وفاداری های مطلق پهلوان به شاه و پسر به پدر غالبا تراژدی و حوادث ناگوار انسانی منجر میشه و از خواننده دعوت میکنه که با بیگناهان همدردی کنه، هرچند که اونها نیمه ایرانی هستند. رستم پهلوان اصلی شاهنامه است که ناجی ایران معرفی میشه، اما او رابطه عجیبی با دربار ایران داره. او شخصیت چند جنبه‌ای داره. از یک طرف فرمانروای یک منطقه است، از طرف دیگر با یک دنیای عرفانی و فرازمینی یا سیمرغ در ارتباطه. او جنبه های مختلفی از شخصیت خودش نشون میده و به نظر میرسه که فردوسی رستم رو از مخلوط چندین و چند شخصیت افسانه‌ای خلق کرده. قسمت های نیمه تاریخی اشعار بعد از فتح اسکندر اتفاق میفته. شاهنامه اسکندر رو هم نیمه ایرانی میدونه که پدرش رو داراب معرفی میکنه. بعد از فتح اسکندر فردوسی ذکری از سلسله پارتیان نمیاره و پس از اون ساسانیان روی کار میآیند. این بخش ها به نظر حقیقی تر و دورتر از عنصر افسانه‌ای و اسطوره‌ای هستند. معمولا داستان ها در این بخش آینه‌ای برای بخش اول هستند. در بخش اول پسران سهراب، سیاوش و اسفندیار به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط پدرانشان رستم، کاووس و گشتاسب کشته می شوند و قهرمان اصلی رستم است که علی‌رغم بدکرداری های شاهان به آنها وفادار می ماند و نمی خواهد جای آنها را بگیرد، در حالی که در بخش دوم پسران خسرو پرویز و شیرویه عامل مستقیم و یا غیر مستقیم مرگ پدرانشان هرمز و خسرو پرویز هستند و قهرمان این بخش بهرام چوبینه است که بر علیه شاه زمان خودش میشورد و میخواهد تاج شاهی را از آن خود بکند. یکی از نکات تعجب آور نقش زنان، مخصوصا زنان غیر ایرانی در شاهنامه است. تقریبا تمام زنان مهم در اشعار فردوسی غیر ایرانی هستند. سیندخت، رودابه، سودابه، فرنگیس، منیژه و کتایون. و غیر از سودابه همشان شخصیت مثبتی دارند. حتی سودابه در اولین برخورد مانند رودابه و منیژه مثبت تصویر شده است و مانند آنها پدر غیر ایرانی خود را ترک کرده تا در کنار یک مرد ایرانی که دلباخته شده به زندگی ادامه بده. مهمترین زن بخش دوم اشعار فردوسی که ایرانی است گردیه است که نمایانگر ارزش‌ها و اصالت‌های عمیق ایرانی است. وقتی زنان خارجی در بخش دوم شعر پدیدار می‌شوند، کمتر استقبال می‌شوند. در بخش‌های اول اشعار تقریباً تمام قهرمان‌های اصلی مادرهای خارجی داشتند، اما این باعث نمی‌شد که آنها به عنوان قهرمانان و پهلوانان ارزش‌های ایرانی را تبلیغ نکنند. در واقع یکی از مهمترین شاه‌های شاهنامه کیخسرو فقط یک پدر بزرگ ایرانی دارد و پدر بزرگ دیگر و دو مادر بزرگ همگی از آسیای مرکزی و ترک نژاد هستند. فردوسی مشخصاً از قانون قبل از اسلام که ازدواج بین خواهر و برادر را تشویق می‌کرده ناراحت بوده و فقط اشاره کوتاهی به رابطه بین بهمن و دخترش هما و ازدواج گردیه و برادرش بهرام چوبین می کند. یک زن خارجی دیگر که در ادبیات ایرانی بسیار مطرح است شیرین است. برخلاف نظامی فردوسی به طور واضح نمی گوید که چه رسوایی پیرامون شیرین مطرح شده. ما می دانیم که مسائل اخلاقی مطرح بوده، ولی فردوسی طرف کسی را نمی گیرد. حالان که در داستان سیاوش ما می دانیم و فردوسی صریحاً ذکر می کند که سیاوش از کاووس و سودابه بسیار برتر است و پیران از افراسیاب برتر است و گشتاسب از اسفندیار و رستم از نظر اخلاقی فرودست تر است. این شفافیت اخلاقی و صراحت لهجه در شعر در مورد شیرین وجود ندارد. این مبهم بودن اخلاقیات و صریح نبودن قضاوت در مورد یک شخصیت یعنی مزدک هم مشخص است. ما می‌خوانیم که او با معلومات خردمند و هوشمند بود و وقتی قحطی اتفاق افتاد سخنان و استدلالات او برای شاه قابل قبول و منطقی است. اما نهایتاً کسی که او را شکست می‌دهد نماینده انوشیروان است که به عنوان یکی از بهترین شاهان شعر تصویر شده است. فردوسی به طور مبهم داستان شکست مزدک را میگوید و خاطر نشان میکند که یک مرد خردمند نباید اینطور رفتار میکرد. در اوایل مزدک تصویر بسیار مثبتی دارد، ولی در انتهای شعر منفی تر می شود. یکی دیگر از شخصیت‌های مبهم اسکندر است که هم به صورت یک فاتح وحشی و خونخوار و هم به صورت یک جنگجوی حقیقت‌گرا و اخلاق‌گرا تصویر شده است. این تصویر پیچیده‌ای که فردوسی از برخی شخصیت‌ها ارائه می‌دهد نشان می‌دهد که فردوسی منابع مختلفی برای هر واقعه تاریخی و یا داستان اسطوره‌ای داشته است و این منابع در برخی موارد با هم در تضاد بودند. این واقعیت که فردوسی سعی نکرد که این تضادها را حل کند و یا یکی از آنها را بر دیگری پیروز کند خیلی مهم است. این روش او را با روش تاریخ‌دانان بزرگ اسلامی مثل طبری یکسان می‌کند که وقتی او به منابع متضاد و روایت‌های مختلف از یک واقعه برمی‌خورد، هر دو را نقل می‌کرد و جانبداری نمی‌کرد و در انتها می‌گفت اما خدا بهتر می‌داند. فردوسی صریحاً این را نمی‌گوید، ولی اینطور به نظر می‌رسد که او چند روایت از یک واقعه را نقل می‌کند. چیزی که جالب است این است که در قسمت اول اشعار، یعنی قبل از حمله اسکندر به ایران، به نظر می رسد فردوسی یک روایت را به بقیه ترجیح می دهد، در حالی که ما می دانیم او چندین منبع مختلف را برای همان واقعه داشته است. برای مثال دو روایت مختلف از اینکه چرا رستم و گشتاسپ با هم مخالفت می کردند مطرح است. یکی این که رستم از خانواده گشتاسپ راضی نبود و گشتاسپ از این نظر عصبانی بود، و دوم این که رستم از اینکه گشتاسپ مذهب جدید زرتشتی را برگزیده بود ناراضی بود. اولین روایت که فردوسی نقل می کند در تاریخ طبری ذکر شده و دومی در تاریخ دینداری و تاریخ سیستان. به نظر می رسد که فردوسی در بخش اسطوره‌ای بیشتر به این کار می پردازد و حالان که در بخش‌های تاریخی و نیمه تاریخی شعرها روش طبری را برای گفتن روایت‌های مختلف برمی گذیند و شاید او هم منابع مختلفی برای قسمت‌های تاریخی و نیمه تاریخی در دسترس داشته است. خب دوستان، این یک برگزیده ای از مقاله طولانی پروفسور دیک دیویس بود که در ابتدای کتاب ترجمه شاهنامه نوشته. وقتی که با پروفسور دیویس در رادیوی NPR مصاحبه می کردند، ازش پرسیدند که خب حالا چه احساسی داری که بعد از 7 سال این ترجمه تموم شده؟ و او خیلی ساده گفتش که می دونین؟ بعد از 7 سال که من برای ترجمه دقیق هر کلمه، هر جمله و هر اصطلاح بسیار کوشیدم، این کتاب مونس شب و روز من بود و حالا دلم گرفته که تموم میشه. مراجعی که برای تهیه این برنامه استفاده کردم خود کتاب پروفسور دیویس بود و مصاحبه‌ای که او با رادیوی NPR انجام داد، که هر دوتا لینکش رو براتون میذارم روی وبسایت رادیو کالج پارک. موسیقی رو هم که انتخاب کردم، موسیقی به نام قطعه آداجیو اثر آلبینونی بود. امیدوارم که لذت برده باشید. خدا نگهدار.